بسم الله الرحمن الرحیم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من از دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه و خوب برنامه معرفت. همونطوری که استحضار دارید، یکی دو جلسه است که ما پیرامون سوانح العشاق خواجه احمد غزالی در محضر استاد عزیز بحث میکنیم و در خصوص تعریف عشق صحبت شد که خواجه احمد معتقد بودند که عشق یک حقیقت ازلی است و با استناد به آیه یحبهم و یحبونه معتقد بودند که انسان قبل از اینکه محبوب خدا باشد، محب خدا باشد، محبوب اوست. تفاوت عشق محبوبی و محبی رو بحث کردیم، راجع به ازلیت انسان بحث شد و رسیدیم به اینجا که تفاوت عشق محبوبی و محبی چیست. یقیناً در عشق محبی عاشق صالح باید معرفت را تحصیل بکند و محبت بدون علم و آگاهی ممکن نیست. و رسیدیم به تفاوت کرشمه حسن و کرشمه معشوقی. استاد، جناب احمد غزالی در جمله معروف حدیث قدسی کنتو کنزن مخفی ها را معتقدند که کرشمه حسن در کنتو کنزن مخفی ها ظاهر می شود و کرشمه معشوقی در جمله دیگر آن فاحببتو ان اعرف ظاهر می شود و در اینجا هم استناد میکنه به اون داستان، برای تبیین مسئله به داستان اون گلخنتاب، که به نظر می رسه اگر این داستان را حضرت عالی تحلیل عرفانی و حکمی بفرمایید برای بینندگان ما زیبا خواهد بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که شما اشاره کردید، با این دو جمله قدسی کنتو کنزن مخفی یا کنتو کنزن خفی یا، حالا بعضی هم خفی هم خوندن، بس به این که حالا کلمه مخفی در فعل خاف یا خاف استعمال شده باشه، فاحببتو ان اعرف و خلقت الخیر فالخلق لک ای اعرف. خب، هم کنز مخفی مسئله است، هم فاحببتو ان اعرف مسئله است. این دو مسئله برای عرفا خیلی مطرح بوده و خیلی مانور دادن عرفا، همه عرفا، ارباب معرفت و از جمله خواجه احمد غزالی. و البته بعد تأیید شده است این دو معنی که در این جمله هست به آیه شریفه‌ای که قرائت کردیم روز گذشته، یحبهم و یحبونه، که انسان قبل از این که محب حق باشه، محبوب حقه، محبوبی قبل از محبی است. قبل از اینکه حالا وارد بحث بشم، باید بگم که محبی و محبوبی هر دو از ویژگی های انسانه. انسان این دوتا حالت رو، یا اسمشو حالت نگذاریم، ویژگی، خصلت، ذاتی بودن، اینا به حسب موازهی که از میشه تعبیرات مختلف کرد که آیا محبی و محبوبی ذاتی انسانه یا نه. حالا اینم خودش یه بحثه، چه چیزای ذاتی انسانه، چه چیزای عرضی. ما مثلا نطق رو و معرفت رو، آگاهی رو، نطق که همون عقل و ادراک باشه، ذاتی انسان میدونیم. از قدیم الایام انسان حیوان ناطق تعریف کردن که هنوزم من به نظرم بهترین تعریف از هزاران تعریفی که برای انسان شده، این بهترین تعریف. آیا عشق هم از ذاتیات انسان هست یا نه؟ خود این یه مسئله است. البته این معنیش نیست که هر انسانی عاشقه، نه، هر انسانی ممکنه عشق رو تجربه نکنه، ولی وقتی ما میگیم ذاتی، یعنی بالقوه، بالاستعداد، این در فطرتش، در ذاتش هست. خب بعضی اصلا ممکنه با فطرت خودشون آشنا نشن، اون یه بحث دیگه است، یعنی قوهشون به فعلیت نرسه.
غزالی که فصل مقوم انسان گرفته،
میخوام عرض کنم که حکما همه نطق رو و ادراک رو ذاتی انسان گرفته، یعنی انسان منهای ادراک در واقع انسان نیست، شبیه انسان صورتی است. انسانی که به استعداد ادراک نداشته باشه، انسان ممکنه که به دلایل عرضاً ادراکش از دست بده، این عوارضه. اما یه انسانی که بالقوه بالفطره اصلا ادراک نداشته باشه، یه انسان نیست. حالا بحث اینه که عشق هم همینطور یا نه، انسان بالقوه اهل محبت هست یا نه، محبت یه امر عارضیه، این یه بحث میتونه باشه. همینطور که شما اشاره کردین، خواجه احمد میخواد ذاته بدونه. بنده خودم هم موافقم که ذاتیه، اون تو شد دلیلی من دارم برای این حرف، ولی این حرف در سخنان خواجه احمد خیلی واضح نیست، حداقل روشن نیست. من چون عشق رو از معرفت جدا نمیدونم، من عشق رو با ادراک و معرفت دو چیز میدونم، ولی دو صورت و دو جلوه از یک حقیقت میدونم، چون معتقدم جایی که معرفت نباشه در واقع عشقم معنی نداره. حالا وقت که ذاتی هست یعنی فطریه، انسان هم محب میشه هم محبوب میشه. خداوند هم همین رو خبر داده، یحبهم و یحبونه. در جلسه گذشته عرض کردیم که خداوند همطور که خودش لم یزل ولا یزال ازلی است و ابدی است و حادث نیست، صفاتش هم حادث نیست، صفات خداوند حادث نیست، صفات خداوند هم بسیاری از صفاتش که این ذاته، صفات ذاتی این ذاته، مثلا علم صفات ذاتیه. حالا بدونی که خب صفات خدا رو تقسیم کردن به صفات ذاتی، صفات فعلی، حالا ایجابی سلبی که ما وارد این بحث نمیشیم. همه متفکران بزرگ متعلهان صفات ذاتی خداوند رو عین ذات میدونن، یعنی جدا از ذات نمیدونن، که چون ذات ازلی است و صفات هم ازلی است و علم قطعا از صفات ذاتیه. حالا مثلا از خالق و رازق و اینا از صفات فعل دونستن که ما وارد این بحث نمیشیم. هرچند صفات فعلا بالمعال بازگشتش به صفات ذاته، اما صفات ذاتی قطعا به قدم ذات قدیمه، همطور که ذات قدیمه این صفات هم قدیم. حالا بحث اینه که محبت صفت فعل است صفت ذات؟ بنده او رو صفت ذاتی میدونم نه صفت فعل، و خداوند همطور که علیم به ذاته محب به ذاته. اصلا محبت منفک نیست از هستی حق، هستی حق این محبته و حتی این رحمته. سبقت رحمته غضبه، و رحمتش از غضبش مقدمه.
خب شما تجلی حبی رو،
بله تجلی
حبی، تجلی ذاتی،
بله. بنابراین خداوند در تجلی حبی خودش، تجلی حبی بدون محبوب که نمیشه، محبوب میخواد. اصلا حب بدون محبوب نمیشه، علم بدون معلوم نمیشه، توجه فرمایید، قدرت بدون مقدور نمیشه. این مسئله صفات همینه که طرف داره در واقع. من تو شینه عرض کردم به نحوه اضافه اشراقی است. خب پس انسان به ذات محبوبه، و اگر بناس خداوند محبت خداوند تجلی حبی داشته باشه خداوند، این تجلی حبی در انسان بیشتر ظاهر میشه. شاید در آفرینش خداوند تجلی حبی کرده، اصلا آفرینش تجلی حبی خداونده، اما این تجلی کاملش در انسانه، چون انسان مظهر کامل تمام صفات خداوند است، آینه تمام نماست، یعنی همه صفات حق رو نشون میتونه بده اگر انسان به مرحله کمال برسه. پس این به معنی حبی که محبوبی که خوب بوده، و محبوب بودن بدون محب بودن نمیشه. ما در خودمون هم احساس میکنیم اگه انسان با خودش صمیمی باشه و در ذاتیات خودش به بررسی و مطالعه بپردازه، چون انسان گاهی خودکاوی نمیکنه. شاید خیلی انسان ها فرصت ندارن به خود بیندیشن، همیشه مشغول غیرن، مشغول امور روزمره، مشغول امور زندگی. این در خودکاویدن و خود را یافتن و خود را کشف کردن، که این خود را کشف کردن کار آسانی نیست. اینکه انسان بتواند خود را کشف بکنه، خواهد فهمید که محبت داره انسان. هر انسان اصلا انسان به حسب بله، یه آدم ممکنه بیرحم باشه، صفاک، خونریز، که اصلا رحم دلش نباشه، محبت دلش نباشه. اینو امکان داره که در اساس تربیت یا در اساس شرایط زیستی محیطی شرایط سیاسی به این مراحل برسه. آدمای بی‌رحم‌ترین صفاک‌ترین آدما در تاریخ بودن که مال وارد بحثش نمیشه. اما انسان به حسب فطرت اهل محبته، مگر اینکه این صفت رو در خودش نابود کنه و پنهان کنه برای همیشه، هیچ وقت اظهارش نکنه. خیلی صفات هست در انسان که هیچ وقت ظاهر نمیشه برای انسان. آدما نیروهایی دارن که تا آخر عمرشون به فعلیت نمیرسه متاسفانه. این تقصیر خودشونه، یعنی شرایط فراهم نکردن که این نیرو ذاتی به فعلیت برسه. اما محبت ذاتی انسانه و اگر شرایط خودش آگاهانه فراهم کنه، این روشن و روشن‌تر میشه. پس انسان هم محبوب حقه و هم محب حقه. اینا رو عرض کردیم. اما من برگردم به این مسئله که اینا در خودکاوی پیدا میشه و خودشناسی. مادام که انسان به خودشناسی نرسه، اصلا کشف نمیکنه اینا رو در خودش. حتی وقتی که محبت پیدا کنه، فکر کنه صفت عارضیه. از ذات آدم میتراود، سرچشمه میگیره. و درک خود که بارها اینجا من به مناسبت ها عرض کردم و باز هم لازم میدونم تکرار بکنم، درک خود آسان نیست. چگونه آسان نیست؟ چون درک خود به علم حصولی نیست. چون ما نه اینکه عادت داریم همچه به علم حصولی میفهمیم، علم حصولی یعنی با مفاهیم. مثلا این میز رو من درک کنم، این مربعی مثلا فرض کن مدوره، یه مفهومی ازش دارم. این دیوار چگونه است؟ این درخت چگونه است؟ این کبوتر چگونه است؟ مفاهیم دیگه، عیبم نداره. اما ما خودمون از طریق مفهوم نمیتونیم بشناسیم. در همین سوانه‌ای که الان شما مورد بحث قرار دادیم، که واقعا هم کتاب عظیمی است با حجم کوچکی که داره، یه مطلبی آمده. میگه حضرت یعقوب علیه السلام، خب میدونی که در فراق یوسف سالها در فراق و بیزت عیناه من الحزن، چشمش سفید شد، که این و بیزت رو میگن کور شد حتی. حالا این ترجمه ظاهری نیست که چشمش سفید شد. حالا این چشم ما در فارسی هم میگیم چشمم سفید شد به راه. حالا نمیدونم این معنی کور، بعضی مفسرین گفتن نابینا شد از بس اشک ریخت و در فراق یوسف گرفتار بود. و بیضت عیناه من الحزن، از غصه چشمش نابینا شد. این تفسیر اینجور کردن، یا سفید شد. اما وقتی که در فرصت یوسف رو دید بعد از این همه فراق،
سفیدی گاهی به شمع هم تعبیر میشه.
به چی؟
شمع سفیده.
شمع سفید.
از فراق روی تو مشهور دورانم چشم.
یعنی وقت وقت روشن میشه. پس وقت روشناییه. حالا اینو معمولا میخوان بگن که یعنی یه زجری، یه رنجی، یه ناراحتی برای حضرت یعقوب میدونن که در فراق، خیلی دچار فراق بود. خب محبوبش یوسف رو دوست داشت و شایسته یه دوستی هم بود. خب یوسف دوست داشتنی بود انصافا، این به خصوص پدر نسبت به همچی فرزندی که نور الهی درش هست و زیبایی ظاهری و باطنی هر دو. و هر صورت پس از مدت‌های طولانی فراق، وقت که رسید به یعقوب، به یوسف، حضرت یعقوب رسید به یوسف، او رو در آغوش گرفت و میبوید و میبوسید. و در همون حالی که یوسف در آغوش یعقوب بود و او رو میبوسید و میبوید، میگفت یوسف کجاست؟ کو یوسف؟ کو یوسف؟ یه رندی گفت که مولانا
در آغوش
یا نبی الله، شما سالها در فراقش بودی، از کنعان و مصر، فاصله کنعان و مصر زیاده، او رو بوی پیراهنش رو استشمام کردی، پیراهن یوسف رو آوردن، تو گفتی بوی یوسف، اینی لعجر و ریح یوسف لولا انتفندون، بوی پیراهن یوسف رو استشمام کردی و گفتی این بوی یوسف، امروز در آغوش تو یوسف، تو دنبال یوسف میگردی، این چه حالت است؟ جواب عجیبی یعقوب، حضرت یعقوب داده. جواب خیلی عجیبه، شگفت انگیزه. میدونی چه فرمود حضرت یعقوب؟ فرمود اون روز من یعقوب بودم که بوی یوسف رو از فاصله بسیار دور، حتی بوی پیراهنش رو استشمام میکردم و میکردم.
امروز یوسف.
ولی امروز یوسفم، امروز خود یوسفم، و چون یوسفم خود را که یوسف باشم نمیبینم، چون هیچ موجود خود را نمی بیند. خیلی این کلام غریبیه. امروز یوسفم، یعقوب یوسف را می دید و می شنید و می بویید بوی پیراهنش را،
اما بهر چه گویم هست از خود خبرم
نیست. همین، چون امروز یوسفم، یوسف را نمی بینم، چون انسان خود را نمی بیند، یوسف خود را نمی بیند، یعقوب. من اگه یعقوب باشم، یعقوب باشم، یعنی انسان خودشو نمی بینه. حالا چرا انسان خودشو نمی بینه؟ برای اینکه بیننده همیشه غیر دیده شده است.
بله.
شما از اون لحاظ که داریم بیننده ای،
مثل مردم که چشم،
مثل مردم که چشم، شما هیچ وقت مردم که چشم خودت نمیبینی، مردم که چشم خود، حتی چشم خودت نمیبینی مگر در آینه. که در این حال معلوم نیست باید در درجه دوم میبینی، یا حتی دیدن خودت نمیبینی، اصلا دیدن خودش هم نمیتونه ببینه، و خودش که به طریق اولا، یعنی اون خودی خود رو با علم حصولی یعنی با مفهوم و تصور نمیتونم درک کنم، با استشمام، با رؤیت، با شنیدن، با حتی مفهوم، چون مفهوم من من نیست، مفهوم من مفهوم منه، رؤیت من رؤیت منه، خود من خود منم، اون مقام حضور البته امکان پذیر هست اما سخته. حالا این سخن را بر این منظور عرض کردم که انسان این حیث محبی و محبوبی خودش رو اگر به درون خودش مطالعه بکنه، یعنی خودشناسی داشته باشه که این تأمل میخواد، این نمیشه، انسان هر شب باید هر روز و هر لحظه در خود یه تأملی داشته باشه و خود رو واکاوت که ما این واکاوی خود رو نداریم.
عشق محبوبی و محبی رو به این معنا میشه یکی از نظر حضرت عالی؟
من عشق محبی رو انعکاس عشق محبوبی میدونم. بله. عرض کنم که انسان به همون اندازه که اشیا رو دوست داره و معشوق رو اگه داشته باشه، انسان معشوق میخواد، انسان کامل، انسان درست، انسان کامل که معشوق حقیقی داره. از همین انسان‌های معمولی هم یه محبوبی دارن. نمیشه یه انسانی پیدا کنی که یه چیز دوست داشته باشه. توجه کن چه عرض میکنم. ببین، انسان کامل محبوبش و معشوقش معینه، حق تبارک و تعالی است، حقیقته. انسان کامل حقیقت رو میخواد و حق رو میخواد و بی‌بهابا میره به طرفش. اما هر انسان هر چه دون پایه باشه و فرومایه باشه، یه محبوبی داره، یه چیزی رو دوست داره. یه آدمای پول رو دوست دارن، آقای لاری جان، این محبوب شده. یه آدم مقام رو دوست دارن، دوست دارن یه چیزی رو، محبوب دارن، محبند. به همون اندازه که محب است انسان و چیزی را دوست دارد، شما شاید انسانی پیدا نکنی که انسان سالمی که چیزی را دوست نداشته باشه. اگه ازش بپرسی چیزی را دوست داری، بگی من هیچی دوست نداشتم. اگه هیچی از این عالم دوست نداری، یه معشوق بزرگی داره. اینا که میگه این را دوست ندارم، معشوق بزرگی داره. اما اصلا هیچی دوست نداشته باشه، صفر باشه دوستش، یه چنین انسانی پیدا نمیشه. یا اگر پیدا بشه، آدم بیماری است که حالا باید ببریش بیمارستان معالجش کنه. به همون اندازه که انسان محبه، دلش میخواد محبوبم باشه. خوب توجه کن، به همون انسانی که انسان سخنها را میشنود، دیگران را میخواهد که شنیده بشود. به همون اندازه که انسان چیزها را میبیند، دوست دارد که دیده شود. به همون اندازه که انسان طعمها را میچشد، دوست دارد چشیده شود. توجه کن، این دو سره. به همون اندازه که دوست دارد چیزی را، محبوبی را میخواهد، دوست دارد محبوب باشد. این کرشمه محبوبی است. در اینجا اجازه بدین یه قصه نقل کنم اگر وقت هست. این همون قصه است که شما همش اشاره کردی و خواجه احمد غزالی در سوانح نقل کرده. میگه پادشاهی که در نهایت جمال و زیبایی بود، ملک ظاهری داشت که خب پادشاه بود و مسلط بر همه چیز و زیبایی به کمال داشت، و خدم و حشم و جلال موکب شاهانه عبور میکرد. یه وزیر فتن اندیشمند دانشمندی داشت، بسیار هوشیار بود. از راهی که عبور میکرد، یک گلخنبان کسی بود که در حمام‌های سابق آتش در گلخن حمام میسوزوندن. این گلخنبان ها غالبا سیاه و آلوده و
هیزم جمع میکردن،
آتش روشن میکردن. خب پشت گلخن حمام یادم سیاه میشه و آلوده، پیر مرد سیاه آلوده، صورت چروکیده، خیلی از نظر منظر نامطلوب. این خیره شده بود به جمال این پادشاه زاده، خیره شده بود و یک دل فریفته جمال و ظاهر و باطن این شخص شده. این وزیر فهمید و نگاه او رو به پادشاه گفت که این آدم ببین چقدر فریفته توه. پادشاه نگاه کرد، این خیلی قیافه ناجوری داره، نامتناسبه. این بهش برخورد که من با این جمال و زیبایی و مکنت و سلطنت و اینا، حالا هم کسی یه عاشق پیدا کردیم، چه آدمی تونتاب گلخنبان، نمیدونم بزشت، بد قیافه پیر. از بس که عصبانی شد و ناراحت شد، دستور داد که به قتل برسونید، بکشینش. وزیر دانشمند دید که خب این ناجور شد، گفت که سلطان، از معدلت شما، از عدالت شما دوره. محبت اختیاری نیست، این عشقش محبتش نسبت به شما از روی اختیار نبوده، و شخصی را بر عملی که در اختیار او نیست سیاست کردن و مجازات کردن مطابق عدالت نیست و مطابق خرد هم نیست. پادشاه جوان دید که حرف منطقی خوبیه، اون
عشق تو از نصر کسب است و اختیار.
بله، از واقعا هم از اختیار نیست. گفت خیلی خوب، ازش بگذارید. امور کرد و شاه گذشت، از این طرف رفت و تمام شد. این قائله تمام شد. ظاهرا پادشاه، این پادشاه زاده هر سال یک بار از این مسیر عبور میکرد. سال بعد دوباره عبور کرد. اون وزیر حواسش بود، خیلی هوشیار بود، رسید به همین مکانی که پارسال این شخص رو دیده بود. اما این بار اون پیرمرد نبود، حالا یا مرده بود یا نبود، اونجا نبود. این وزیر فتن اندیشمند دید که این پادشاه جوانه این طرف و اون طرف نگاه میکنه، دنبال میگرده بینه اون کجاست. همون کسی که بهش برخورد بود پارسال، حالا دنبالش میگشت. چیزی نگفت و عبور کرد. اما خواجه احمد غزالی با نقل این داستان میخواد بگه که این محبوبی، هرچند اون محب رو دوست نداشته، حالا
حال پادشاه دگرگون شد،
دگرگون شده بود حال پادشاه، و محبوبی رو میخواست، کرشمه، این کرشمه محبوبی بود. حالا ولو دوست نداشت که این آدم با این قیافه نامتناسب محبش باشه، ولی خود نفس محبوب بودن برای او مطلوب بود و کرشمه محبوبی ایجاب کرده بود که او با تمام وجود اطراف خیره بشه و بگرده که اون محب کجاست. اما این بار محب را نیافت. پس کرشمه محبوبی یک حالت است در انسان که همواره دلش میخواد محبوب باشه، همچنون که همواره محب چیزی هست. این خصلت رو من میتونم بگم خصلت ذاتی انسانه و این هم باز میگرده به معرفت انسان و به فطرت انسان. که حالا ما در ازلیت هم ازلی، ما نمیگیم انسان ازلی، این کلمه رو به کار نمیبریم، ولی در هر حال عین ثابت انسان اختزا میکرده و انسان همیشه ضمن اینکه موجود حادثی هست، اینو تکرار کنیم که بعضی فکر نکنه ما انسان رو ازلی میدونیم. خب انسان موجود حادثه، مثل هر موجود در این عالم به وجود آمد، اما ویژگی انسان اینجا، این نکته که میخوام عرض کنم نکته با اهمیتیه. انسان ضمن اینکه موجود حادثه، مثل هر موجود دیگه، مرگی داره، میمیره، انسان میمیره، اما دریچه‌ای از انسان به روی لایتناهی و به روی ازلیت بازه. انسان است که معنی ازلیت را میفهمد. اگر انسان سهمی از ازلیت نداشت و دریچه‌ای از وجودش به روی ازلیت گشوده نبود، معنی ازلیت را ادراک نمی‌کرد.
همطور که فرمودید راجع به کرشمه حسن و کرشمه معشوقی که به داستان همون گلخنتاب هم اشاره فرمودید، نتایجی که خواجه احمد غزالی میگیره بسیار مهمه. ایشون معتقد است که کنت و کنزن مخفی ها، از این اولا اعتقاد نداره که چیزی وجود داره که خدا رو مخفی بکنه. تعمدن میگه کرشمه حسن، چون کرشمه حسن همون تجلی ازلی است. هیچ چیز هم تو شما فرمودید تجلی حبی یا تجلی ذاتی، به هر تعبیری که احساس بود، کنت و کنزن مخفی، یا در حالی که این اختفا به معنی این که چیزی خدا رو پنهان بکنه نیست. به قول جناب مولوی که گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابان تر از افلاک کرد. یعنی در واقع همون طور که در دعای جوشن کبیر میخوانیم، یا من اختفا
لفرت نوره،
لفرت نوره. بعد این یه معنی خوبی گرفت، نتیجه خوبی گیری نتیجه گیری میکنه. قسمت دوم هم فاحبب تو ان عرفه، کرشمه مشهوری است که هم تو فرمودید پادشاه وقتی که بار دیگر میره و اون گلخنتاب اونجا نیست، حالش متغیر میشه. یعنی در واقع کرشمه معشوقی رو باید در آینه عاشق ببینه. این نکته خیلی زیباست، در آینه عاشق ببین. عاشق همون آینه دار حسن معشوق هست. اینجا چون ندید این حسن خودش رو، حالش دگرگون شده. بنابراین کرشمه معشوقی میتونه هم برای عاشق درمان دردهاش باشه، هم برای معشوق جلوه باشه. چه خیلی زیبا میفرماید جناب حافظ که عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. خیلی تعبیر زیباست. چون این نتایج میگیره، حالا میرسیم به اینجا که نسبته. این عبارتشو من دوستان بخونم که مخاطبان ما خود با متن کتاب ایشون نتیجه میگیرد که جوانمردا، حالا این جوانمردا رو جا تکرار میکنه، حضرت توضیح بفرمایید حالا مرادش از این جوانمردا کیست. معمولا باید اینجا بگه ای سالک، ای عاشق، ای مثلا معشوق، ولی میگه جوانمردا. کرشمه معشوقی در حسن خود چون نمک در دیگ در باید، مثل که نسبت این دوتا، تا کمال ملاحت به کمال حسن پیوندد. نسبت ملاحت و حسن. بله،
عرض کنم حضور انور جناب عالی که بله این مسئله هم که طرح فرمونه که قبلا هم اشاره کردم از مسائل مهم حکمی و عرفانی است. هر دو مسئله، یکی این جوان مردا و یکی ملاحت که خواجه احمد مکرر در این کتاب تکرار میکنه، و یکی هم کنز مخفی. البته مسلم است که کنز مخفی وقتی خداوند میگه من گنج پنهانم، هیچ چیزی نمیتونه حق رو پنهان کنه، اصلا غیر حق چیزی نیست که بتونه حق رو پنهان کنه. پنهانی دو جوره، پنهانی گاهی لشدت قصوره، مثلا فرض بفرمایید کوچکی، شما یک ذره رو، اتم رو الان نمیتونه با چشم غیر مسلح ببینی. الان کم کم به مرحله ما رسیدیم که حتی با چشم مسلح که میلیون ها برابر بزرگ نشون میده، هزاران برابر یک جسم رو بزرگتر نشون میده، میکروسکوپ ممکنه یک میلیون برابر بزرگتر نشون بده، ولی چیزهایی هستند که هنوز نمیتونی ببینی، مخفیه. این مخفی بودن برای چیه؟ لسغره، این برای کوچکیشه، چون از بس کوچکه دیده نمیشه. گاهی یه چیزی دیده نمیشه و پنهان است از بس که بزرگه. پنهانی لشدت صغره و قلته، و پنهانی لشدت عظمته. هر دو درسته. و خداوند وقتی پنهانه برای اینی که بیش از اندازه روشنه، همین فقره دعا که قرائت فرمودی از اون دعای کبیر، و همین فقره دعا رو حاجی سبزواری فیلسوف ما، حکیم الهی ما در شعر منظومش آورده. یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، ای کسی که از شدت روشنایی و آشکارگی پنهانی و از شدت ظهور مخفی هستی و پنهانی، آنچنون زو بحر برهانو، در بعضی روایات داریم بحر برهانو یعنی برهان، آنچنون. اصلا خودمی برهان، کلمه برهان که ما میگیم اصطلاح فلسفی است، برهان از روشنایی دیگه. بله، یعنی اینقدر روشن است که دیگه چشم من نمیتونه این روشنایی عظیم رو درک بکنه. خدا از شدت آشکارگی پنهان است، هیچی در عالم نمیتونه حق رو پنهان کنه، یعنی چیزی اصلا چیزی وجود نداره در جنب عظمت حق. به قول شیخ اجل سعدی علیه الرحمه میگه چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. گاهی شدت ظهور موجب پنهانی میشه، وقتی که اونجا علم ظهور حق تعالی ظاهر میشه همه چیز پنهان میشه. یک عارفی، این ظاهرا یه بار دیگه اینجا گفتم، مثل
نورهای شمع در خورشید
همینطوره. مثلا یک فرض کن که کرم شبتاب، اینا رو به بیانات مختلف گفتن، کرم شبتاب خب در شب روشنه، یه سوسو میزنه روشنیش پیداست، شعرش هم گفتن، بهش گفتن پس حالا وقتی خورشید طالع میشه دیگه کرم شبتاب دیگه پیدا نیست، که من روز و شب، زبان حالش که من روز و شب جز به صحرا نیم، ولی پیش خورشید پیدا نیم. خب کرم شبتاب که در مقابل خورشید دیگه ارزندامی نداره. عالم در جنب ظهور و عظمت حق تعالی پنهانه. یک عارفی، ابو رفاعی بزرگ، میگه که من تعجب میکنم که مردم روزگار ما میگن خدا پنهانه و عالم ظاهره، و از این عالم ظاهر حالا میخوان به خدا پنهان پی ببرن. عجب در اشتباه این مردم. اشتباهشون در اینه که خدا ظاهره و عالم پنهانه، از این به بعد برو عالم رو پیدا کن. تا حالا عالم رو پیدا کردی دنبال خدا میگشتی؟ اگر به نور معرفت برسی، اگر واقعا به معرفت واقعی برسی، از این بعد دنبال عالم باید. عالم کجاست؟ خدا ظاهره. بله خب بنابراین خدا در اثر چیز دیگه پنهان نمیشه. پنهانی هم مخفی بودن حق به شدت ظهور خودشه، چون از بس که ظاهر پنهانه. حالا میخواد از این ظهور که شدت ظهوره، از این پنهانی که خود شدت ظهوره، ظاهر بشه. چیکار باید بکنه که ظاهر بشه؟ یعنی ظاهرتر. خب ظاهر که هست، اینجا در واقع به یه معنی پنهانتر بشه تا ظاهر بشه. طبق این فرمول که پنهانیش مال شدت ظهوره، حالا برای اینکه ظاهر بشه برای دیگران باید پنهانتر بشه تا پنهان.
تو چیه؟
همینطوره. فاحبب تو اینه، وقت اینه با در آینه ببینید، در یه آینه. اینجا بدونه، اینجا در واقع مثل چشم مسلح شما در آینه بابی. اصلا حق رو که بدون آینه نمیشه دید آقای لاریجانی. مگر حق رو بدون آینه میشه؟ شما یه لحظه بدون عینک در خورشید خیره بشی، همین خورشید که حالا چیزی همین در مقابل جنب نور معنویت که هیچ چی نیست، همین خورشید، لحظه هایی در نور خورشید با چشم غیر مسلح خیره شو، آقا چشمت پریشان میشه، اصلا چشمت معیوب میشه، چه بسا کور بشه انسان، اصلا چشم آسیب میبینه. ولی با عینک های دودی در پرده خب میتونی نگاه بکنی. بله حق رو در آینه باید دید، همیشه برای دیدن حق آینه ببین. و اون آینه چی؟ حالا حق رو چگونه در چه آینه ببینیم؟ آینه دار طلعت حق تبارک و تعالی انبیا و اولیا. انسان کامل آینه دار طلعت حقه. شما به نبی اکرم که نگاه بکنی حق رو دیدی، به حضرت مولا امیرالمومنین که نگاه کنی حق رو. اصلا روایت داریم،
من رعانی فقط رع الحق،
من رعانی، این دیگه زسریه ازا به این معانی توجه کم شده
واقعا.
از بس که ظهور داشته ها کم. من رعانی فقط رع الحق مجاز نیست،
احسان.
استعاره نیست، شوخی نیست، این من ظهور حقم، من نگاه کن حق رو دیدی. آینه دار طلعت حق تبارک و تعالی است، انسان کامل. و ضرورت بروز انسان کامل هم همینه، یعنی اگر انسان کامل در عالم نبود خدا ظاهر نمیشد هرگز. توجه کن چه عرض میکنم، اگر انبیا نبودند، اولیا نبودند، خدا هرگز ظاهر نمیشد من الازل الی الابد. و این خود این یه برهان من جو میخوام اقامه، من انجا دنبالی برهانم میگردم، این برهان جدیده. یعنی برای ظهور حق به ضروره لازم است انسان کاملی پیدا بشه، و انسان کامل وجود مبارک انبیا هست و اولیاء علیهم السلام. اینا که پیدا میشن تخت بارتال ظاهر میشه. و ما واقعا باز تکرار میکنم که انسان کامل آیندار طلعت حقه. پس کنز مخفی به این معنیست، به شدت ظهور پنهان بوده، حالا یه آینه ای را درست میکنه برای خداوند، خودش خود خداوند آینه درست میکنه که شما حق رو در اون آینه ببینی. و چه بسا به شما عرض کنم، این حرف خیلی بالاتری میخوام بزنم، این حرف خیلی سنگینه، میخوام ادعا کنم ما که در آینه انسان کامل حق رو میبینیم، میخوام بگم خود حق تبارک و تعالی خود را در آینه انسان کامل میبینه. اینم میخوام بگم و گفتم دیگه. خب این پس معنی کنز مخفی است که خب محبت هم مثلا اینجا زایده میشه.
اللهم انك ترى ولا ترى
ولا ترى ترى ولا
ترى تاب المنظر الان.
همینطوره،
همه چقدر لطیف میفرمایند.
و حالا شاید اگه فرصتی شد به اون مسئله رؤیت حضرت موسی علیه السلام هم برسیم، که حضرت موسی تقاضا که رب ارنی، میخواست ببینه حضرت رو با همین چشم، با همین چشم سر. و خطاب لنترانی آمد که هرگز مرا نخواهی دید. اما واقعا هنوز جای بحث هست که میشه خدا رو دید با این چشم سر.
اما به پیامبر ما میگوید الان تره الى ربک کیف مد ذل،
هم اینو میفرماید و هم حضرت مولا امیرالمومنین میفرماید لم اعبد ربا لم اره، من خدایی که اونو نبینم و ندیدم عبادت نمی کنم. یعنی کسی رو که میبینم. اینا حالا بحث خیلی جالبیه، اینجا اگه فرصت باشه میتونیم وارد بحثش بشیم که این رؤیت چه رؤیتیه. و حتی حکیم نظامی ما علیه الرحمه و سعاده یک شعری گفته خیلی شگفت انگیز، آقای لاریجانی میگه در لیلة الاسرا شب معراج حضرت ختم مرتبه دید حق رو. میگه دید پیامبر من یه بیتش بیشتر نمیخونم، شما برید نظامی رو بخونید. دید پیامبر نه به این چشم سر، نه به چشم دیگر، دید پیامبر نه به چشم دیگر، بلکه به این چشم سر، این چشم سر، با تأکید میگه بلکه به این چشم سر، این چشم سر. این فکر میکنم بحث رو در فرصت دیگه بحث کنیم. خدا
مرودی
یقینا
جز نبی.
بله. حالا اما اون چه بود که به حضرت موسی فرمود که لن ترانی؟ یه تفسیری داره که شاید در فرصت دیگه منو بحث بکنیم، ولی اگر اجازه بفرمایید برگردیم به بخش دیگر پرسش حضرت عالی. شما در پرسشون دو بخش داشت پرسشتون، یکی این که چرا که کنز مخفی چیز در سخن حاج احمد غزالی که روش تکیه میکنه، و یکی این که این جوان مردا یعنی چی. این هم در سوال شما بود یا نه؟
همون قسمت اول، برای اون که مطلب تقریبا کامل بشه.
بله.
نکته زیبایی رو حضرت عالی اشاره فرمودید و عنوان برهان جدید. این نکته مهمیه.
بله واقعا
ما همه دنبال این هستیم که خدا رو پیدا بکنیم، در حالی که از خدا ظاهرتر چیزی نیست. خدا به دنبال آینه ایست، همطور که خودش رو هم ببینه. خیلی نکته مهمیه که در فصل آدمی هم جناب محی الدین به همین مطلب اشاره میکند، اما برهان شما خیلی لطیف و ظریف و روانه استاد.
خواهش میکنم.
خیلی نکته زیباست. راجع به همین، پس به نظر من یه سر الانسان و سری و انا سر رو که میگه، یه سر و سری بین خود خدا و این انسانه.
دقیقاً سره که بله، مگه میشه انسان بدون سر؟ انسان باز یکی از ویژگی ها و خصلت های انسان اینه که انسان تنها موجود است که سر داره. بله، یعنی که اهل محبت سر داره، یعنی شاید موجوداتی که سر نداشته باشن، هیچ موجود اهل سر نیست. این موجوداتی که هستن همینن که هستن. انسان هم آشکاراست، هم پنهان، هم علن داره هم پنهان، سر داره. انسان راز داره. ببینین این راز انسان که در این زندگی انبیاء و اولیا ما باید بیشتر مطالعه کنیم، برای اینکه سر وجود انسان رو بفهمیم. زندگی اولیا و زندگی انبیاء که اومدند و به ما نشون دادند و سخنانی گفتند و زندگی کردند و یاد دادند به ما. ببین اینو من یه بار دیگه هم اشاره کردم، داستان عجیب و شگفت‌انگیزی که در قرآن کریم آمده، داستان حضرت خضر علیه السلام با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. ببین در اون سفر که همراه شدن حضرت موسی با این رجل من عبادنا که اسمش ما خضر گذاشتیم، و خضر هم از خضر و سبزی، و سبزی علامت حیات و همیشگی و ابدیته. خضر موجود ابدی و ازلی است، همیشه هست، همیشه زنده است. به همین جهت اسمش خضر، از خضرویات، از خضر یعنی سبز، سبز علامت حیات. بعد که اون سه عمر رو دید و البته به حضرت موسی گفته بود که شما سوال نکن، از سرش سوال نکن، بعضی چیزا سره نباید پرسید، و حضرت موسی طاقت نیاورد و پرسید. یکی کشتن اون جوان بود، یکی سوراخ کردن اون کشتی بود، یکی خراب کردن اون دیوار، و هر سه مورد حضرت موسی پرسید و هر چی گفت پرسید. و بعد دیگه مرتبه سوم که سوال کرد، حضرت خضر فرمود خب دیگه تمام شد، تا سه مرتبه من تحمل کردم،
هازا فراغ،
اینجا دیگه جدایی ما رخ میده، دیگه با هم نیستیم، شما نتوانستی تحمل کنی اسرار رو. اما اینجا اون نکتهش تو اینجا گفته بودم در سابق، اینجا یه نکته هست میخوام امرو عرض کنم، یه اما داره. حضرت خضر فرمود خب شما تحمل نکردی و پرسیدی، حالا فراغ حاصل میشه، از این به بعد دیگه ما با شما نیستیم، اما سر این سه واقعه رو برات میگم. گفت که اون دیوار رو به چه علت خراب کردم، اون کشتی رو به چه علت سوراخ کردم، اون قطع به چه علت واقع شد، اینو سرش رو براش گفت. بعضی از بزرگان یه تفسیری در اینجا کردن در این اما که چرا اگه سرشو گفتی که خب بازم باش مصاحبت میکردی و بعدم اسرار میگفتی، ولی چرا پس جدا شدی؟ به عنوان تنبیه جدا شد، در این حال سر رو گفت. بعض عرفا میگن علت این که سر رو گفت، با اینکه سر رو نباید میگفت، با اینکه حال جدا شد سر رو گفت، چرا گفت؟ میگه این انفتام، اسمشو انفتام گذاشتن. انفتام یعنی وقتی که مادر بچه رو از شیر میگیره بچه به طور طبیعی باید 2 سال شیر بخوره، حولین کاملین بچه باید از پستان مادر شیر بخوره. وقتی 2 سال تمام شد، مادر این بچه رو از شیر باز می‌داره. حالا ترتیباتی داره که چجوری این بچه که 2 سال عادت کرده شیر بخوره، سخته از شیر باز داشتن طفل، خیلی سخته. و بعدم به این بچه رسیدگی بیشتر میکنن، حلوا و کلوچه بهش میدن، یعنی انواع خوردنی های خوشمزه به این بچه میدن که این حالا که محروم شده از پستان مادر، در عوض یه قدری حلوا و شیرینی و هرچی که حالا مده در هر عصری که شیرین و خوب اینا رو بهش میدن. اینا میگن انفطام و رسیدگی بیش از حد مادر به این بچه. بعضی عرفا میگن که حضرت خضر در اینجا که این از پستان خودش دوگوی جدا کرد، این طفلی بود که حالا جدا شد دیگه، انفطام بود، یعنی اینجا تمام شد دیگه، شیر بهش نمیده. اما بهش رسید، در واقع حلوا و کلوچه بهش داد، سر هر سه قضیه رو براش آشکار کرد. خب تا اینجا هم مطلب درست، سه واقع رو اسرارشو حضرت خضر برای حضرت موسی علیه السلام بیان کرد. اما اینجا اسرار تمام شد؟ تازه آغاز اسراره. اسرار دیگری،
رادیو سر تازه اینجا شروع
میشه. اسرار دیگری که هست که هنوز حضرت خضر نمیتواند برای حضرت موسی بگوید، لایتناهی اونجا داستان دیگری است. هنوز اسراره، اما به پاس همراهی که داشت حضرت موسی چند سباه با حضرت خضر، این سه تا سر رو براش بیان کرد. و انسان به چه اسراری در چه اسراری در پیش داره و میتونه بهش برسه اگر اهلش باشه.
حالا این سه سر رو نگاه میداریم انشاءالله برای جلسه،
برای فرصت دیگر.
باز وقت جلسه تموم میشه و بحث به جای زیبایی میرسه، تا وقت جلسه اجازه نمیده. پس نتیجه میگیریم که خداوند کنتو کنزن مخفی ها یه سریست که باید از این جهته که انسان در حد انسان کامل خداوند خودش رو ظاهر میکنه، اما برای این شبهه پیش نیاد، خداوند به ذات غیب الغیوب و اون چیزی که در آینه انسان کامل متجلی میشه همون اسماء و صفات الهی
تجلی
اسماء که جناب مولوی هم زیبا میگه، چون به زدی زد را نطفون نمود، اون شه بی مثل را زدی نبود. پس خلیفه می نمایم سینه ای تا بود عکس مرا آینه. شاید مراد از عکس و آینه همین باشه که اسماء و صفات الهی باشه. خب وقت جلسه به اتمام رسید، متشکریم استاد، خیلی استفاده کردیم. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست، جان ما سوخت بپرسید که جانانه یکیست. حالیا خانه برافروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و همخانه کیست. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.